medical sector corruption is widespread.
یافته های ما نشان می دهد که فساد در وزارت صحت عامه به صورت گسترده وجود داشته، مردم در سراسر کشور با مشکلات مواجه بوده، رنج می برد و میزان شفافیت هم پایین بود. آقای متیو از شفاخانه های خیالی گرفته تا مامورین خیالی، از مشکلات در قراردادها گرفته تا کنترل کیفیت ادویه و از استخدام افراد بر اساس روابط شخصی و برخورد تبعیض‌آمیز با مریضان یادآوری کرد. این مشاور تکنیکی کمیته از فروش تیل و استفاده شخصی از امبولانس ها تذکر داده، گفت که اختلاس و استفاده شخصی از امبولانس ها یک کار عادی در این وزارت محسوب می شود. تنها کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری نیست که از فساد گسترده در سکتور صحت صحبت می کند، بلکه مردمان عادی هم از عدم دسترسی به خدمات صحی شکوه دارند. جان آقای 45 ساله
است: ما از خدمات صحی وزارتخانه شفاخانه هیچ خوش نیستم، نه دوای میتد نه دکتر صحی میتد نه خدمات شفاخانه شخصی سمن توش.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه که در محفل حضور داشت، گزارش و یافته های بررسی کمیته میک را پذیرفته، علاوه کرد که فساد وسیع در وزارت صحت عامه این معنی را ندارد که فساد تنها در سکتور صحت وجود دارد، بلکه فساد در کل نظام وجود دارد که از دوران قبلی به ما میراث مانده است. اما ما منتظر سفارش کمیته نبودیم و از قبل مبارزه با فساد را شروع کردیم که حدود 60 نفر از مفسدین به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند و بقیه سفارشات میک را هم عملی میکنیم.
با وجودی که اکثریت سفارش‌هایی که توسط آقای متیو داده شد، قسمت اعظمش ما در جریان تطبیق کردیم، عملی ساختیم. سفارشات دیگه هم که داره ایرم انشالله مرور میکنیم، میبینیم قدم به قدم جنبای عملی برش میتیم.
با توجه به این که مقامات همیشه از فساد وسیع و معرفی کردن افراد مفسد به ارگان‌های عدلی سخن میگویند، ولی عملا دیده نشدند که کدام مفسد به جزای اعمال رسیده باشد. لیکن عزیز آریایی، یک کارمند ارشد مبارزه با فساد اداری، مدعی است که این بررسی ها و سفارشات ادارات مبارزه با فساد اداری بی تأثیر نمی باشد. آقای آریایی اشاره به گزارش سالانه استر محکمه گفت:
محکمه گزارش سالانه صحبت میکرد، سیتر شدیدن تذیه را اونا نام گرفتن که از قضای فساد اداری حل و فصل در اداره در خوشتان معناش همی است که امو موارد زیادی وجود دارد که به اساس سفارشات ما یا بدون سفارشات ما هم ادارات شناسایی میکنن و به ارگانهای اصلی و قضایی معرفی میکنن افراد اشخاصی باسید.
وزیر صحت عامه ادعا کرد که این بررسی و تحقیق در مورد فساد در سکتور صحت نظر به تقاضای وی صورت گرفته است تا آسیب های موجود در سکتور صحت را شناسایی نمایند.
پنجمین واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2016 میلادی در افغانستان ثبت شد. شنوندگان عزیز، خانواده ای که همواره مانع تطبیق واکسین در نزد طفلشان می شدند، امروز دختر 12 ماهه‌شان از 2 دست و 2 پا برای همیش فلج شده است. اگر می خواهید فرزندان شما به این بیماری بدون علاج دچار نشود، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسن کنید.
شما به رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. در ادامه گزارش این بخش، در آستانه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در 6 ایالت ایالات متحده، آژانس اسوشیتد پرس اعلام داشته است که بر اساس محاسبه آنان، هیلری کلینتون توانسته تعداد کافی نمایندگان انتخاباتی را برنده و نامزد احتمالی حزب دموکرات گردد. با آن هم در انتخابات امروزی برنی ساندرز تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نمایندگان دموکرات، نظر آنان را که از خانم کلینتون حمایت کردند تغییر دهد. برگردان این گزارش را از شکیب دوست میشنوید.
هیلری کلینتون وزیر خارجه از بقیه ایالات متحده با کسب حمایت 2383 نماینده دموکرات، انتخابات ایالات متحده را وارد یک مرحله حساس تاریخی کرده است. خانم کلینتون به این پیروزی محتاطانه واکنش نشان داده و گفته است که تلاش خواهد کرد تا در رای گیری امروز که در 6 ایالت به شمول کالیفرنیا، بزرگترین ایالت آمریکا، برگزار خواهد شد، به مبارزه سرسختانه خود ادامه دهد. وی بدون اینکه از رقیب حزبی خود آقای ساندرز نام ببرد، به دونالد ترامپ کاندید احتمالی حزب جمهوری خواه تاخت و او را نامزد غیر واجد شرایط خواند.
دونالد ترامپ سزاوار کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده نیست، اما ما نمیتوانیم صرف با بیان این نکته بپنداریم که همه از این سخن آگاهند. ما باید آگاهی را ایجاد کنیم و ما باید انتظام یافته به تحرک در بیاییم.
از سوی دیگر ستاد انتخاباتی برنی ساندرز اعلام پیروزی خانم کلینتون از سوی رسانه‌ها را شتاب زده خوانده و گفته است که آقای ساندرز از مبارزات انتخاباتی کنارگیری نخواهد کرد. آقای ساندرز که خود را یک سوسیالیست می‌خواند به روز دوشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی به هواداران خود اطمینان داده گفت تلاش‌هایش مستدام باقی خواهد ماند.
من حالا از اعماق قلب باور دارم که مردم ایالات متحده برای کاندیدی که اساس کمپین خود را بر تعصب بنا گذاشته رای نمی‌دهند.
امروز بزرگترین روز برای رقابت‌های میان حزبی خواهد بود. تمام توجه برای کسب حمایت 850 نماینده باقی مانده معطوف شده است. حامیان دو نامزد دموکرات به نوبه خود تلاش میکنند تا کاندید مورد نظرشان به پیروزی دست یابد.
حقوق زنان. من فکر میکنم که او یک مثال خوب برای حقوق زنان است. من صادقانه به این باور هستم زمانی که بارک اوباما نامزدی حزب را کسب کرد، یک تحول را در جامعه آفریقایی آمریکایی به وجود آورد و من احساس میکنم وقتی خانم کلینتون رئیس جمهور شود منجر به تحول در حقوق زنان خواهد شد. من حامی هیلری نیستم. من احساس میکنم که بسیاری ها در مورد او آرامند، اما ما باید چنین نکنیم. این بی‌معنی است که مردم فکر میکنند او بهترین گزینه است. اما چرا ما برای این هدف آرام باشیم؟ اینجا فرصت برای ایجاد یک حالت خوب برای خودمان است.
روال انتخابات در ایالات متحده آمریکا طوری است که نمایندگان حزبی قول حمایت از کاندیدان را پیش از جلسه بزرگ حزبی اعلام میکنند، اما رای نهایی و رسمی در زمان و برگزاری همایش خواهد بود. از فوریه سال روان پروسه انتخاب رئیس جمهور آینده ایالات متحده عمدتاً شامل رأی اعضای احزاب دموکرات و جمهوری خواه است، اما در ماه نوامبر کاندیدان نهایی به کسب رأی عمومی رجوع خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این بخش، طوفان‌های شدید در بخش‌های شرقی استرالیا جان چند تن را گرفت و همچنان خسارات مالی به ارزش میلیون‌ها دلار را در ساحات کوینزلند تا تاسمانیا جزایر جنوبی آن کشور به بار آورده است. فلمرسی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. منطقه نیو وست ویلز در استرالیا از روز جمعه به این سو شاهد بیش از 400 میلیمتر باران بوده و این در حال است که ماه جون در کانبرا مرکز آن کشور مرطوب ترین ماه ثبت شده است. طوفان های شدید از منطقه شمالی کوینزلند آن کشور آغاز شده و به سوی ایالت نیو ساوت ویلز ادامه یافت که در آن دو استرالیایی جان خود را از دست دادند و یک تن دیگر در سیدنی ناپدید شد. عملیات پاککاری پرهزینه در حال جریان دارد که این طوفان باعث تخریب خانه ها، مسدودی سرک ها و قطع لاین برق و درختان شد و جسد یک تن در مرکز آن کشور از دریا پیدا شد. کلی استوارت، معاون کمیشنر پلیس در نیو ساوت ویلز می گوید که خدمات اضطراری تا حد امکان گسترش یافته است.
As at this point in time, we have undertaken somewhere in the vicinity of around about 290 flood rescues.
ما در حال حاضر تقریباً 290 منطقه سیلاب زده را تحت پوشش داریم. بسیاری از این ساحات را در اولویت قرار دادیم زیرا وضعیتی که در آن مناطق رونما شده است نمیتوان که آن را نادیده گرفت.
خطر بزرگ در ساحات مرکزی رفع شده، اما خطر سیلاب و خدمات تخلیه مردم در تسمانیا جایی که جسد یک زن محسن دریافت شد هنوز هم پابرجاست. دو مرد نیز هنوز هم ناپدید است. بعد از طوفان‌های شدید در استرالیا خدمات کشتی از شهر ملبورن به جزایر آن کشور در حالت تعلیق درآمده است. ماکام تورنبول صدر اعظم استرالیا از مردم خواسته است تا از مناطق سیلاب زده دوری کنند.
Try to cross flooded roads. Do not try to drive through.
تلاش کنید تا سرک‌های سیلاب زده عبور نکنید و همچنان در مناطقی که آب سیلاب آمده رانندگی نکنید. کوشش کنید که در اراضی بلند اقامت داشته باشید تا آب اندکی کم شود.
در همین حال شمار از تحلیلگران تردید دارند که تغییرات اقلیمی باعث طوفان‌های شدید در شرق استرالیا شده، اما سوال در اینجاست که تغییر اقلیم که باعث سطوح بلند آب بحر شده می‌تواند چه تأثیری بر افزایش طوفان‌ها داشته باشد. استرالیا کشوری است که وضعیت اقلیمی شدید از آتش زدگی تا به خشکی هوا را شاهد بوده است، اما تجارب اوضاع جوی شدید همراه با جمعیت بزرگ در سواحل شرقی در این اواخر همه را متعجب کرده است.
ایستگاه مجازی
دوستان عزیز، شام شما خوش و برنامه ایستگاه مجازی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. مجید ناصری با برنامه دیگری در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های جدید امشب از 40 دقیقه تا 40 دقیقه دیگر در خدمت شما هستم. دوستای عزیز، شما کسایی که پای رادیو نشستید و برنامه رو گوش میکنید، ممنون از حضور شما. اما قبل از اینکه به موضوع اصلی برنامه بپردازیم، چند خبرم از دنیای مجازی. در این هفته با مرگ محمد علی مجذر معروف و شخصیت شناخته شده امریکا، رسانه‌های اجتماعی شاهد واکنش گسترده کاربرای فیسبوک و توییتر و سایر پایگاه‌های رسانه‌های اجتماعی بودند. اکثر افغان‌ها با پست عکس و نقل قول از محمد علی به خصوص خدمات بشری از او، سفرش به افغانستان در رسانه‌های اجتماعی با خانواده محمد علی اظهار همدردی کردند. افتتاح بند سلما به کشور هند در میان با کمک کشور هند در میان افغان‌ها با استقبال زیاد در رسانه‌های اجتماعی روبرو شد. نریندرا مودی در توییتر به دری پشتو هم نوشته بود که تشکر افغانستان، سفر کوتاه و به افغانستان پیامدهای مثبت طولانی مدت بر منفعت و تحکیم دوستی پایدار میان دو ملت خواهد داشت. با حلول ماه مبارک رمضان، رهبران جهان پیام‌های تبریکی خود برای مسلمانان در پست‌های ویژه در صفحات اجتماعی گذاشته. از جمله دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در ضمن تبریکی حلول ماه رمضان از جهان خواسته که توجه بیشترشان را به وضعیت مهاجرین سوری جلب کرده و همینطور جاستین ترودو صدراعظم کانادا در پیام تبریکی ماه رمضان در مورد مزیدهای ماه صحبت کرده. و گزارش در وبسایت صدای آمریکا در رسانه اجتماعی که بسیار شریک شده هم در مورد است که طی ماه رمضان برای حفظ سلامت وجود خود چی باید کنید. در گزارش آمده که شمار زیاد وبسایت ها از جمله وبسایت اداره ملی خدمات صحی بریتانیا طرح‌های غذایی را برای روزه‌دارا فراهم کرده. و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه کاروان از صدای آمریکا اپلیکیشن های ویژه ماه مبارک رمضان معرفی شده، از جمله رمضان لگسی، مسلم پرو، شیر یور میل، آی قرآن، آذان پرو یا آذان و رمضان فیتنس و سایر اپلیکیشن ها که دوستایی که تلفن های هوشمند زیاد استفاده میکنن میتونن اپلیکیشن هایی که مربوط ماه رمضان از هم به او دسترسی داشته باشن. دوستان عزیز، در برنامه امشب ایستگاه مجازی از رادیو آشنا صدای آمریکا و موضوع تکنولوژی و ارتباط زو با محیط زیست میپردازیم. و ای که تاثیر تکنولوژی بر محیط زیست چی است؟ مهمانای عزیز ما امروز عزیزلا صدیقی، کارشناس امور محیط زیست، هارون امانزه، انجینر ساختمانی و احمد آزاد، مدیر مسئول رادیو آزاد در بلخ هستند که از حضورشان در برنامه ممنون هستیم. مهمان عزیز، اگر صدای برنامه دارید سلام، خوش آمدین به برنامه.
شکر.
بسیار خوب. با آقای عزیزالله صدیقی میخواییم سر صحبت باز کنیم. روز یک شنبه دفتر محیط زیست یا بگویم مجموعه حمایت از محیط زیست هم روز محیط زیست در افغانستان تجلیل کردن و در این راستا هم اینا تصامیم هم داشتن. به نظر شما در داخل افغانستان که هستین، آگاهی مردم از مشکلات محیط زیست چقدر است؟ و ای که تا کنون افراد چقدر به این موضوع علاقه گرفتن، میتونید این مورد صحبت کنین؟
تشکر. من هم سلام های خدا، احترامات خدا به تمام شنونده های رادیو سلام تقدیم میکنم. در رابطه با موضوع محیط زیست، طوری که شما هم یادآوری کردین، هم به سطح جهان و هم به سطح افغانستان یک موضوع بسیار مهم است. ما هم در مدت می چند سالی که در سکتور محیط زیست وظیفه داریم و کار میکنیم، فعالیت داریم. افغانستان از دو لحاظ از مسائل محیط زیستی متاثر شده. یکی سالهای قبل از سال 2001 و او طرف است که مدت 3 دهه جنگ ها زیربناهای مورد نیازی که در محیط زیست شهری بوده و در محیط زیست طبیعی بوده اونا از بین رفته. و از لحاظ دوم بعد از سال 2001 با وجود آمدن حکومت جدید در افغانستان که بالخصوص شهرهای بزرگ کشور ما به طرف انکشاف حرکت میکنه، در این وقت هم فشارها بالای محیط زیست زیاد میشه، بالخصوص بالای کیفیت هوا، آب، آلودگی های آب، مصرف آب، آلودگی های خاک، آلودگی صوتی و آلودگی تصویری و غیره. مشکلات محیط زیستی، موضوع تغییر اقلیم که یک چالش جهانی است و به همین ترتیب دیگر مشکلات محیط زیستی در افغانستان هم وجود دارد. در این رابطه قسمی که شما سوال کردین، موضوع آگاهی عامه در بین مردم به شکل نسبی نسبت به 5-6 سال گذشته بیشتر شده، اما هنوز هم در این رابطه به کارهای بیشتر نیاز است، هم در بخش آگاهی عامه، هم در بخش تکنولوژی، در بخش قوانین و در بخش تدوین استانداردها و راهنمودها و سایر تدابیری که باید به خاطر حفاظت محیط زیست، هم محیط زیست شهری و هم محیط زیست طبیعی اتخاذ شود، هنوز هم در افغانستان نیاز است. ما به سطح قرار نداریم که همه مشکلات ما در عرصه محیط زیست حل شده باشد، با پروژه های انکشافی، با انکشاف شهری و با مسائل صنعتی، فابریکات، پارک های صنعتی، با راهسازی و غیره سکتورهایی که در اوج متاثر کننده است بالای محیط زیست در مراحل انکشاف، اینا هنوز هم وجود دارند.
بسیار خوب، قسمی که شما اشاره کردین برای موقع دقن 21 هستیم و در این وقت تلاش زیاد به دستیابی برای رشد اقتصادی تمام کشور به خصوص در کشورهای در حال توسعه رو به انکشاف بیشتر است و خواهی نخواهی موضوع محیط زیست بسیار مطرح است، به خاطر اینکه هر قدر یک کشور انکشاف میکنه به مو اندازه از چیزای پیشرفته استفاده میکنن که میتونه محیط زیست هم تا حد برش زیان بخش باشه. ما یکی از دوستانم آقای آرون امانزایی که انجینر ساخت من از اینا هم دعوت کردم که اینا هم در این مورد از نظر علمی و بر ما یکم معلومات چه بده، مثلا ساختمانایی که در مقایسه با ساختمانای 10 سال یا 20 سال پیش ساخته میشه و تکنولوژی جدید مثلا بس چیزا رو در نظر میگیرن، چقدر میتونه محیط زیست مضر واقع شه؟ بله، صدای به نظر مهمان ما قطع شده.
با آقای همونگای نخواهی صحبت؟
بله بله. خب آقای صدیقی صدای شما رو خود داریم.
بله.
بسیار خوب. خب شما چه فکر میکنین؟ موقعی که پیشرفت‌ها زیاد میشه همیشه مسئله محیط زیست هم مطرح است. یک موضوع دیگه که در غرب زیادتر ساکت میکنن، صحبت میکنن، موضوع گرین انوایرومنت یا محیط سبز است. همیشه تصور به ایسته که وقتی محیط سبز میگیم درخت‌ها قطع نشه، اما این در حالی که به بسیاری چیزهای دیگه هم ارتباط میگیره. دقیق؟
بله، شما نکته بسیار خوبی را اشاره کردین. در بخش محیط زیست بعد از این بالخصوص کشورهایی که بعد از جنگ به طرف انکشاف میرن، مسائل محیط زیستیشان تا به یک مدت را افزایش پیدا میکنن، بالخصوص آلودگی های آب، هوا، خاک و غیره. افغانستان هم از جمله از این کشورهاست و کشور بعد از جنگ است و رو به انکشاف است، بالخصوص در مسائل شهری. در این اوقات آلودگی های محیط زیستی بیشتر میشه و موضوعی را که شما اشاره کردین که گرین انوایرمنت یا محیط زیست سبز یک موضوع بسیار مهم آله در سطح جهان است، بالخصوص همه پروژه های انکشافی که تطبیق نشن اگر او انکشاف پارک های صنعتی فابریکات است باید به شکل سبز اونا انکشاف کنن. اگر بلند منزل ها ساخته میشه، اگر ساخات رهایشی است، اگر میدان های هوایی است، اگر راه ها است، اگر انکشاف معادن است، تمام از اینا وقتی که چنین پروژه ها دید میشه باید مسائل سبز از او در نظر گرفته شود. نه تنهایی با قطع جنگلات رابطه داره، بلکه بیشتر موضوعات دیگر هم با این وابسته است. ما مؤثریت در آب چطور بیاریم وقتی که به خاطر رهایشی دیزاش همیشه، ما با پارک های صنعتی وقتی که تر همیشه در مؤثریت آب چطور توجه کنیم، در مؤثریت انرژی چطور توجه کنیم، در مؤثریت تولید زباله های جامد، فاضلاب ها و غیره موضوعاتش ما چطور توجه کنیم. در موضوع عایق‌کاری و استفاده از انرژی برق هم به خاطر تنویر و هم به خاطر تسخین، سرد کردن و گرم کردن، این تمام مسائلش مربوط به گرین انوایرمنت میشه. یعنی وقتی که یک شهر انکشاف پیدا میکنه، ما طور زمین های طبیعی که در اطراف شهر وجود داره یا در بین شهر وجود داره اونا را ما چطور حفاظت کنیم. شهرها باید به چنین زمین ها صدمه نرسانه، که متاسفانه در افغانستان بالخصوص شهر کابل و در دیگر شهرهای بزرگ ما در مدت زمین یک دهه گذشته این موضوع به شکل درست زیر نظر گرفته نشده. اگر شهر کابل ما ببینیم به طرف های قسمت های غرب شهر کابل، به طرف کوتی سنگی، قلعه واحد، به طرف چلستون، به طرف بگرامی، به این طرف ها ما زمین های فوق العاده خوب زراعتی و باغات داشتیم، اما آل متاسفانه که اونا زیر پوشش شهرها آمده. در جهان غرب قسمی که شما اشاره کردین، آل وقتی که پلان های استفاده از زمین طرح می کنن، در اوجا میگن که چطور ما زمین های بی اطراف شهرهای خود ما حفاظت کنیم. در این رابطه نظر ما ادارات محترم زیر و مانند بشاروالی ها، وزارت محترم شهرسازی، اداره ملی حفاظت محیط زیست و دیگر وزارت خانه هایی که در سکتورهای مختلف کار میکنند، باید در وقتی که پروژه های انکشافیشان اونا طرح و دیزاین میسازند، باید به مسائل سبز محیط زیستی توجه بسیار زیاد کنند، که استفاده از آب چطور صورت گیره، استفاده از انرژی چطور صورت بگیره، از زمین های زراعتی چطور حفاظت شود، ساحه سبز نظر به مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا که اداره ملی حفاظت محیط زیست تطبیق کننده از او است، که در او مقرره طور درد شده که 10% ساحه هر پروژه انکشافی باید من حیث ساحه سبز از طرف ادارات دولتی باشه، اگر سکتور خصوصی باشه، اگر کمپانی های شخصی باشه، باید در نظر گرفته شود. ما از دولت خود و از هموطنان عزیز ما تقاضای همی هست که در این رابطه توجه زیادشان مبذول دارند تا ما هم محیط زیست خوب داشته باشیم، پاک و سبز داشته باشیم و هم انکشاف داشته باشیم.
بسیار خوب، بسیار نکات مهم و اساسی را که واقعا برای هر شهروند افغان در صورت مترس و باید بدانن شما توضیح دادین. من به همین دلیلم یکی از انجینیر ساختمانی ما را آقای هارون امانزه خلاف کردن شما نگذاشته بودن، دعوتشون کردیم که اینا از نظر ساختمانی برای ما یکم توضیح بتن، مثلا یک ساختمان چقدر چی چیزا رو در نظر بگیره که به محیط زیست زیان بخش باشه.
من با نوبت خود سلام عرض دارم برای تمام شنونده های محترم رادیو صدای آمریکا. از نگاه انجینری اگه ما ببینیم، مهم چیزی است که اول باید استانداردها مراعات شوه برای محیط زیست و بسیار مهم است برای جامعه که ما زندگی میکنیم. متاسفانه در افغانستان استاندارد ها مراعات نمیشه و او یک مهندس که وقتی که یک شهرک دیزاین میکنه، در او باید تمام نقاط مد نظر بگیره که ساحه سبز چقدر باشه که برای خودم محیط زیست بسیار مهم است که باید داشته باشه. متاسفانه که این کارا نیست. البته مشکلی است که حکومت از یک نگاه بسیار زیاد فشاری نداره بالای این کارا و یک برنامه مشخصی وجود نداره که از این چیزا چی کنم بررسی کنم. پس از نظر من و همچنان وقتی که یک تعمیر یا یک ساختمان ایجاد میشه در اوجا تکنولوژی هم از نگاه مثبت استفاده میشه هم از نگاه منفی استفاده شده میتونه مثلا مرکز گرمی هایی که سابق چی میشد ساخت میشد مثلا مردم که دارن امروز مثلا از چیزای استفاده کنن از سو مواد سوخت استفاده کنن که اونا وقتی که گازا تولید میکنه و برای چی مضر نباشن. مثلا مردمایی هستن که در مرکز گرمی ها از پلاستیک سوخت پلاستیک استفاده میکنن مثلا بسیار چیزایی هستن که اونا برای صحت مردم مضر هستن از او استفاده میکنن. از این چیزا باید جلوگیری شوه به نظر من.
بسیار جالب. امو خانه‌های خشتی بدون تکنولوژی به نظر محیط زیست بهتر و خوبتر نگه می‌دارن. یکی از چیزایی که در افغانستان با وجود که یک محیط زیست یک موضوع مطرح هست اما مثل یک تابو شده، زیادتر مردم مثلا نمی‌فهمن که دقیق محیط زیست وقتی اگر خراب شود چی خواهد شد. به همین خاطر حرکت های نمادی هم مثل پاکاری شهر توسط هنرمنده مثلا آوازخانه آریانا سعید با افراد شهرواله برای پاکاری شهر اقدام کرده بودن، نغمه بود و بعض دوستای دیگه که عکسشون در فیسبوک ها ما میبینم در رسانه اجتماعی منعکس شده بود. مثلا این حرکت های نمادی چقدر میتونه که در مورد بالا بردن سطح آگاهی مردم کمک کنه و دیگه ای که گزینه بهتر یا روش های عملی برای شناخت و درک حفاظت محیط زیست به نظر شما چی است؟ میتونید آقای صدیق شما توضیح بتین باز شما بفرمین
صدیقی
بفرم شما صحبت کنین آقای منزه.
ما باید بگویم که ببینین در این عرصه مردم چقدر که مردم اشتراک میکنه در کاری پاکسازی شهر و در محیط زیست شهر در نگاه داشتن پاک محیط زیست چقدر مردم فهم دارم. به اون اندازه حکومت هم مکلفیت داره که این کار پیش ببرن. مثلا من براتون یک مثال میتونم، موترهایی که در افغانستان وارد میشه از 1997 1995 یا بیشتر از اون که استملاک شدن و هنوز هم در شهر میگردن و اداره محترم ترافیک برشان امر دادن که اونا حق گردش دارن. و اگر ما ببینیم که موترهایی که استملاک میشن اونا وقتی که ماشینش دار میخوره و تیلی مصرف میکنه اونا کلشان به گازات مختلفی که برای صحت انسان ها مضر هستن چی میشن ضرر میرسانند. مثلا موتری که جدید وارد میشه در افغانستان اگه شما ببینید 90% از 2010 به بالا نیست. یعنی موترهایی که آخرین ورژنش در افغانستان پیدا میشه شاید 2010 باشه. بسیار به حساب یک و دو سه موتر اگر از مدلای بلند باشن که اونا از تکنولوژی های پیشرفته استفاده شده تا برای محیط زیست بسیار زیاد چی نکنه مشکل ایجاد نکنه. از اون خاطر من میگم که این تو برنامه های باید برای افتادن شواهد که چنین چیزایی که مثلا فابریکاتی وجود داره که برای از اونا فلتری چی وجود نداره، فلتری که گازات نشر میکنه. مثلا من بیشتر در یکی از فابریکاتی که در صنعتای پارکی کابل وجود دارن بودم، دیدم که یک قسم آلودگی را به فضا نشر میکنه که بیاندازه مضر است. علتش چیست که اینا فلتر نداره تا وقتی که پروڈکت خود تولید میکنه که اونا چی شود صاف شود.
بله.
تمام چیزهایی هستن که باید دولت متوجه باشه. ببینید اگر پاکسازی شهر بالای مردم باشه 40% مردم شاید چی داشته باشه
بخواین پاکاری کنن
سهم داشته. بله. باشه. اما 60% دیگه که آلودگی با وجود میاد تمامش از فابریکاتی بزرگ است، از موتراست که مثلا موترهایی که مردم دارن. اینا دولت حق باید این را جدی مد نظر بگیرن که ما اگر یک موتر بخاطر چند روپی تکس از چی گردش میتیم، جواز گردش میتیم در شهر، آیا ما چنین کاری که میکنیم بر چقدر مردم مضر است، چقدر مردم مؤثر پذیر میشوی؟ این چیزا را باید مد نظر بگیره. از یک نگاه مثلا اگر ما ببینیم تمامی مشکلات که امروز در کابل ایجاد میشه، اکثریت مریضا را که شما ببینیم تمامش هوای آلوده است. یعنی یک چیزی است که بسیار رول داره حکومت باید در این عرصه بسیار زیاد چی کنند
باید تصمیم بگیره. مثلا در آلمان موتورهای فلوکس واگن که اخیراً بسیار موضوعش بالا گرفت، همین مسئله امیشن یا آلودگی هوا بود که قسمی درست کرده بودن که آلودگی هوا را که باید ماشین وقتی که آلودگی هوا را آلوده میسازه باید اون مشخص میشد. به مخاطر موتورها اصلا چقدر نقص شد برای فلوکس واگن، این موضوع که شما تشریح کردین که موتورها وقتی که تیل که میسوزانن و محیط زیست چی میکنه، و به مخاطر استانداردهایی که در اروپا و در غرب است بعضی مواقع همین موتورهایی که قدیمیتر یا کهنه‌تر از یک سال دقیق باشد در شهر خود یا در کشور خود نمیگذارن که اونمو باعث خرابی محیط زیست میشه. و یک موضوع دیگه که در غرب بسیار مطرح است، مثلا گرین بیلدینگ، تعمیرهایی که زیادتر از شیشه در اشکال میگیرن، تختهای شای آفتاب از اشکال گرفته میشه، اینا چقدر به نفع مثلا افغانا چقدر بینشون معمول است، این استانداردها رو در نظر میگیرن یا نه؟
متاسفانه ما باید بگویم که متاسفانه در افغانستان وقتی که یک بیلدینگ ساخته میشه تا این حده که از انجینیر تیام نمیگیره، نظرام نمیگیره، اونا یک نقشه از یکی از ممالک خارجی میارن در جای اپلای میکنن. اونا ممالکی که مثلا اکثرا از پاکستان است، هندوستان است، از متحده امارات عربی است، از اون جا میارن و ایجا اپلای میکنن که اونا محیطش طبیعی با افغانستان بسیار زیاد فرق داره، بسیار زیاد تفاوت داره. اون چیزایی که باید مد نظر گرفته شود برای محیط زیست، برای یک ساختمان، اونا هیچ در نظر گرفته نشده، فقط اون نمایش که خوششان آمد از هر کسی اونا را جور میکنند. این بسیار یک مشکل کلان است. من میگم که شاروالی مکلفیتی داره که هر وقت یک تعمیر ساخته میشه اونا پیش از پیش نقشه از وارا بگیرن، اونا را مطالعه کنن که از نگاه محیط زیستی، از نگاه استرکچر، از نگاهی که هر نگاهی که وجود داره مثلا اونا را مطالعه کنن که ساختمانی که جا ساخته میشه برای آینده یک تجاری که تجارت میکنه اینجا چند فایده داری کار، مثلا این برای محیط زیست فایده داره نداره، برای مردم چقدر مهم است که جا باشه. و سومی که یک اندازه پول میتونن که بگیرن برای انجینیری که در شاروالی کابل کار میکنن، دوی ماش کم میگیرن، میتونن که چیزی بالای ماششان اضافه شود، اونا میتونن که با سادگی با مو چیز رسیدگی کنن. از یک نگاه یک استاندارایزیشن با وجود میه، یک شار استاندارایز با وجود میه. از دیگه نگاه که اون نقشه اون صاحب خانه هم برش زیاد فایده داره، در حالی که ببینید اگه ما فیلرهای ساختمان ها را به نظر بگیریم اکثرتشان از بی‌پروایی کسی است که ساختمان ها میسازند. مثلا بسیاری چیزا هستن که ساختمان هایی که وقتی چی میشن میغلطن یا خراب میشن، این علت چه است که استاندارد ها را مد نظر نمیگیرن و بالاخره یا خب موجب خرابی محیط زیست میشه و یا خرابی موجب خرابی چی میشه خود تعمیر میشه. این همی چیزا باید بسیار زیاد مد نظر شد، بسیار چیز است.
بله.
کوچک و خرد است، برنامه کوچک و خرد است، یا نا میتونند که اونا را راه‌اندازی کنند، بسیار زود میتونند که محیط زیست است چکنند. من یک چیزی که در باره مطرح پیشتر گفتم میخوایم که یک چیزی را اضافه کنم، اگر اینا در افغانستان یک برنامه به کار بفته که موتورهای سابقه را جمع کنند و اونا را به یک بکسندر نو تولید کنند دمی افغانستان، از این نگاه موتورهای نو تولید میشن، از نگاه دیگه موتورهایی که سابق بودن اونا به کار میفتن. پس صاحب موتور اگه موتور خریده برای از اونا در مقابل یک چند روپه یک موتور نو با وجود میاد.
بله.
میخره
و به مخاطر بله اصلا باید روی موضوع موتور و موتورهای برقی، موتورهایی که آب و هوا را آلوده نمیکنن، اگر ما یک برنامه هم بگذاریم کم است، چون ما در برنامه تکنولوژی کاربن که در مورد موتورهای مختلف اینا صحبت میکنن، اگر متوجه شده باشین آل اکثر شرکت های موتورسازی با همدیگر رقابت دارن که موتورهای بسازن که کم مصرف باشه، مثلا برقی باشه و با هوا را آلوده نسازه، با امکانات بیشتر تکنولوژی باشه، اما در مثل در این استاندارد گرین یا سبز باید در نظر بگیرن که باعث خرابی محیط زیست نشن. یکی از دوستان دیگه امرشان ما تماس ما برقرار شد، از شروع برنامه معرفی شد کردیم، آقای خالد ببخشید احمد آزاد، مدیر مسئول رادیو آزاد در بلخ هستن که به برنامه خوش آمدین. شما نظر شما در مورد از این که چقدر میتونه تکنولوژی در مجموع به محیط زیست زیان برسانه میتونین صحبت کنین؟ بفرمایید، خوش آمدین در برنامه.
سلامت باشین. بار سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان شما. در قسمت از این که چطور میتونه تکنولوژی مؤثر باشه به خاطر سوخت و یا انرژی که به محیط زیست ضرر نداشته باشه، باید بگیم که متاسفانه در افغانستان و خصوصا در قصبات افغانستان در مناطق که دور از مرکز مواد سوخت زیادتر مواد غیر طبیعی و یا سوخت هایی می باشه که غیر مجاز است در دیگه کشورها و یا دیگه شهرها، مثلا از مسائل از چیزا استفاده میکنند به خاطر تولید انرژی که به محیط زیست کاملا مضر است، مثل بعض از تیرهایی که مثلا از موتورها می باشه، بعض مواد سوختهایی که از موتورها می باشه، مثلا موبلین، بخصی که موترهایی که مثال شهر گشت و گذار دارن موبلین از اینا میمانه، از او دوباره استفاده میشه که خود از او مضر از محیط زیست و از سایر مواد از اینا مثل تیر و
یک چیزی که از سوختاندن همین مواد است که مثلا موتر که منعدم میشه ایره میبرن یک جای میسوزانن، یک ماشین که خراب میشه مثلا ماشین برقی یا یک کامپیوتر یا یک لپتاپ یا یک چیزی که مثلا یک تلفن خودش با تمام چیزهایی که ساخته شده اگر سوختانده شوه، در اون صورت این دودش یا گازی که تولید میکنه بسیار به طبیعت مضر است. من میخوام از آقای صدیقی از منظور بپرسم که در این قسمت مثلا امکانات وجود داره که مردم متوجه شوند در یک جای مشخص این چیزا سوختانده میشه یا چه قسم چی میکنن از بند میبرن؟ در امریکا در غرب در بخصوص هر شخص، هر فامیل، هر خانواده مسئول است که هر نوع کثافات که باید تقسیم کنن، هم شیشه، هم پلاستیک، کاغذ و کثافات معمولی که هر کدام در جای مخصوص مختلف اینو از بین برده میشن. من نمی‌فهمم در افغانستان تا چی حد این استانداردها در نظر گرفته میشه.
تشکر. موضوع خوبی دیگه را هم شما اشاره کردیم در رابطه با تکنولوژی و بالخصوص وسایل و تجهیزات برقی و الکترونیکی. این موضوع به سطح جهان هم یک موضوع بسیار هات است، حتی کشورهای بسیار پیشرفته جهان با این مشکل و چالش مواجه است و در این رابطه شاید شما اطلاع هم داشته باشین که کنوانسیون در جهان وجود داره، که کنوانسیون بازل، کنوانسیون روتردام و کنوانسیون استاکوم، که هر کدام از اینا در رابطه، یکیش در رابطه با آلاینده های مقاوم عضوی است، کنوانسیون استاکوم، که در اینمی تجهیزات برقی و وسایل برقی مواد مختلف استفاده میشه که اونا در محیط زیست وقتی که نشر میشن به هوا، آب یا خاک و سالهای سال اونا به شکل پایدار باقی میمانن، که این 23 مرکب است در تکنولوژی در بخش های مختلف استفاده میشه، در کود های کیمیاوی، در وسایل برقی، در محلول های صنعتی و غیره. و کنوانسیون دیگر، دو کنوانسیون دیگرشان که است اونا در رابطه با زباله های خطرناک است، hazardous material یا waste، که اونا تجارت بین المللی از این زباله ها را بین کشورها تنظیم میکنند و همچنان تنظیم زباله های خطرناک در داخل هر کشور مدیریت می کنند. خوشبختانه که افغانستان هم عضویت از امی هسته کنوانسیون داره، از سال 2013 به این طرف عضویتش اخذ کرده، اما متاسفانه که تا به هنوز کارهای عملی در این رابطه صورت نگرفته. تمام زباله هایی که در افغانستان اگر او در سکتور خانه سازی است، اگر زباله های خانگی است، اگر زباله های عضوی آشپزخانه است، از روی حوله است، از کوچه و بازار است، زباله های صنعتی فابریکات، زباله های زراعتی است، تمام از اینا با هم مخلوط میشه به یک جایی که در اوجه در شهر کابل براتون صرف گفتم میتونم که بساحه گزک نام داره، به طرف جنوب شرق ولایت کابل است، به اوجه 30 کیلومتر از شهر کابل دورتر انتقال داده میشه، در اوجه صرف انبار میشه. این باز هم در اوجه در آینده ها هم برای هوا و هم برای آبهای زیرزمینی و هم برای زمین های زراعتی در آینده چالش و مشکل بار میاره. این مشکل تا به هنوز وجود داره، به شکل استاندارد شده جداسازی زباله ها تا به هنوز هم صورت نمیگیره که زباله های شیشه جدا شود، زباله های عضوی جدا شود به خاطر تولید کود زراعتی استفاده شود بار، و کاغذ، پلاستیک، شیشه، رابر، فلزات و غیره اینا جدا شود، زباله های ساختمانی جدا شود. به این شکل تا به هنوز هم افغانستان ای چالش داره، هم شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت محیط زیست و هم سایر شاروالی هایی که در 34 ولایت کشور است، اونا هم هنوز این مشکل داره. اما تا جایی که من معلومات دارم چند وقت با اداره ملی حفاظت محیط زیست ایفای وظیفه کردیم، در رابطه پلان های وجود داره، با دونرها صحبت های سنت گرفته تا چنین تکنولوژی ها وارد کشور شود که زباله ها به طور روزانه در داخل کوچه ها و خانه ها جداسازی شود، به طور جداگانه بعضی هایش به ریسایکل، بعضی هایش به دفن و بعضی هایش که افغانستان اون تکنولوژی ها را نداره، ناگزیر هستیم که اونا را ما به کشورهای دیگر صادر کنیم که او صادر شدنش با تحت از اینمی کنوانسیون ها که افغانستان هم متعهد به او است و عضویتش داره با صورت میگیره، که در این رابطه هم پلان های بسیار ابتدایی و روش های بسیار ابتدایی زیر دست گرفته شده، اما هنوز هم برای افغانستان وقت نیاز است تا این پروسه ها را به شکل عملی و به مطابق استاندارد های بهترین روش های استاندارد بین‌المللی عیار بسازه تا این مشکل ما جلوگیری کرده باشه.
بسیار خوب، من از آقای احمد آزاد میخواستم بپرسم، اینا در بلخ رادیو که دارن، شما مثلا نقش رسانه ها دایی چی هست که اونا چی قدر میتونن در مورد حفاظت محیط زیست موضوعات را مثلا نشر کنن که مردم از این آگاه شون؟
رسانه ها در ولایت بلخ با برنامه های مختلفی که دارن کوشش میکنن تا مسائل مختلف را پوشش بدن، اما باز برمیگرده به اینکه چقدر سطح آگاهی خود مردم بلند است، چقدر اونا به مراکز آموزشی دسترسی دارن، چقدر دولت یک قسمت پالیسی منظم داره و یا چقدر مؤسسات ملی و بین المللی که هست در یک قسمت کار میکنن تا به صورت بیشتر اونا در این مورد بدانن. طور گفتم در ولایت بلخ چون از مرکز دور است و یک ولایت است که با مرکز تقریبا 400 کیلومتر فاصله داره، مردم در قسمت محیط زیست آنقدر توجهی که حتی اگر بگیم در خود مرکز دارن در قصبات ندارن، و من مطمئن هستم که در سایر ولایت افغانستان که از کابل دور است به این شکل توجه به محیط زیست کمتر است، چون وقتی در کابل اگر ما مثال خودم تجربه دارم، وقتی مردم در اطراف در نزدیک حمامایی که زندگی میکنن، خانهایی که هستن، وقتی سوخت از او حمام مناسب نمیباشه اونا شکایت میکنن به شاروالی و اونا تقریبا متاثر از شاروالی هستن و کش میکنن مثلا اکتقام کنترل کنن یا با شاروالی مسئله را درست مراعات کنن و یا هم به شکل دیگه غیر مثال بس رشوه بتن و یا مقصد شاروالی راضی نگذارن. اما در طرف های قصبات که میریم دورتر از مرکز، مردم مقدر توجه ندارن به این مسئله و از سوخت هایی که بتوان انرژی تولید بکنن استفاده میکنن و فقط به اونو انرژی مهم است تا ای که چقدر رو به محیط زیست اثر داره و یا نداره توجه کمتر است.
بسیار خوب، بله ما با آن که با آنچه که تا بالا درباره یزیک تکنولوژی میتونه ضرر برسانه صحبت کردیم، اما اگر بخوایم یکم یکم مثبت صحبت کنیم، تکنولوژی هم میتونه محیط زیست حفظ کنه. مثلا خانه هایی که با شیشه های سولر میداشته باشن مصرف برقش کم است، در نتیجه ایواز از اینکه یک چیز بسیار خراب بسوزنن که دود از او یا گاز از او باعث از این شبکه با هوا کسیب شوه، این شیشه های سولر مثلا کمک میکنه. در ایالات متحده در خانه های هستن که فعلا با تکنولوژی مختلف اینا را مجهز ساختن که مصارف مثلا برق و گاز و اینا بسیار زیاد هم کم میشه و هم به محیط زیست اینا ضرر نمیرسانه و از نظر استاندارد و از نظر تکنیکی آقای انجینیر امانزه یکم به دمارش صحبت کردن که باید که مخصر مثلا خانه های بسازن که این چیزا داشت در نظر گرفته شوه. و اما باز هم با آقای صدیقی میخواستم یک سوال دیگه ای بود که به نظر شما اگر از نظر فردی صحبت کنیم، مسئولیت یک فرد در مقابل محیط زیست چی است؟ بسیار سوال ساده، چون در ایالات متحده وقتی رئیس جمهور با ما در مورد محیط زیست صحبت میکنه میگه که حفظ محیط زیست کار مشترک هم ماست و بسیار در اینجا مطرح است که در این مورد صحبت میکنن که کوشش شوه که از تاثیرات منفی از در محیط زیست از حساب جلوگیری شوه. به نظر شما مسئولیت فردی در این قسمت چی است؟
تشکر. نکته بسیار خوب را اشاره کردین. باسم در بخش محیط زیست یکی از راحل های جدا از بخش قوانین و رسمیاتش امی است که مسئولیت پذیری در جامعه عامه باید وجود داشته باشه در ساحه حفاظت محیط زیست. به این معنی وقتی که ما صبح از خواب بیدار میشیم، ما از آب استفاده میکنیم، از انرژی استفاده میکنیم، از مواد استفاده میکنیم، از موتور استفاده میکنیم، از سیل استفاده میکنیم. در تمام از اینا هر شهروند افغانستان اگر او در اطراف است، اگر او در مقامات است، اگر او در دکان است، اگر او در هر محل وظیفه داره و مصروفیت داره، در اوجه نقش مثبت خود میتونه که بازی کنه. ما در فصل زمستان ما میتونیم به عوضی که ما از 4-5 اتاق همزمان استفاده کنیم، میتونیم از یک اتاق به خاطر گرم کردن استفاده کنیم. طور مثال ما به خاطر از یک جا به محل دیگه حرکت میکنیم، باید ما اول کوشش کنیم که از ترانسپورت عامه استفاده کنیم به عوضی که از 3 موتر و 4 موتر استفاده کنیم. در فامیل های ما، اگر همشیرای ماست، مادرای ماست، چون اونا اکثرا در خانه می باشن، می تانن که در بخش صرفه‌جویی در آب اونا توجه داشته باشن، در صرفه‌جویی از انرژی اونا توجه داشته باشن، در صرفه‌جویی از مواد اونا توجه داشته باشن و همچنان در آموزش اطفال اونا نقش دارن که تا مسائل محیط زیستی را به اونا آموزش بتن.
بله.
در سطح مخاطب و در سطح فامیل ها تا اونا وقتی یک بسکیت میخورن یا نوشابه نوشیجان میکنن، قوطی های از اونا را و مواد باطلی از اونا باید به هر محل رها نکنن. وقتی به میله میرن، به پارک میرن، به جای محفل میگیرن،
بله،
در اونجا باید توجه داشته باشن تا مسئولیت های فردی خود در عرصه حفاظت محیط زیست اونا ایفا کنند.
بسیار خوب.
شهرداری کابل
بله. نمیتونه که آقای صدیقی ببخشید با معذرت، چون وقت برنامه رو به ختم است، بسیار نکات خوب گفتید بخصوص مسئولیت فردی مطرح. آقای صدیقی، آقای امانزای و آقای آزاد، از شما بسیار تشکر که در این برنامه امشب اشتراک کردین و این موضوع رو با هم روش صحبت کردیم. ان شاء الله در برنامه بعدی باز هم شما رو دعوت میکنیم که در این مورد بیشتر صحبت کنیم. از حضور شما بسیار سپاس. دوستای عزیز، ای بود برنامه ایستگاه مجازی امشب که در مورد تکنولوژی جدید و محیط زیست بود. انشاءالله تا هفته دیگه با موضوع و محتوای بهتر در مورد تکنولوژی با شما خواهیم بود. و دوستای که در فیسبوک ما را دنبال کردن، ممنون به شما که ما را امروز دیدین، تشکر. انشاءالله تا هفته دیگه باز هم در خدمت شما خواهم بود با برنامه دیگه. شب و روز شما بخیر. مجنون دل پیوند عشقش یکی زیباتر از لیلا نمیشه، دل شکاری سبز یاری با بقاری.
مجنون دل پای بند عشقش یکی زیبا تر است لیلا نمیشه دل شکار سبز یار باب پاره شات زندگانی یار لیلی با جان من غمی بسیار لیلی نشات زندگانی یار لیلی با جان من غمی بسیار لیلی فراقش را خدا بخشد بغیار و ما لایق کند دیدار لیلی صبح و شام با خرام دل بکامه و مثل یار ما پیدا نمیشه کسی از عشق او چون ما نمیشه جان سار سر سپاری پاری